صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، چشمان ما را بکشا تا در این ساعت که به کلام مقدس و زنده و حیات بخش تو روی می آوریم چیزهای عجیبی را بیاموزیم. این دعا را به نام مقدس و عزیز و شایسته یگانه منجی و نجات دهنده زنده، یعنی عیسی مسیح، از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله دوم پتروس رسول، 20 بخش از انجیل مقدس. عاشقان خدا و تشنگان حقیقت، آرامی و سلامتی و فیض خداوند با شما عزیزان باشد. از خداوند یکتا و منجی زنده عیسی مسیح برای شما موفقیت و شادکامی را خواست دارم و امیدوارم که قلب های خود را در این ساعت به درگاه خدا آورده و از او طلب بخشش و مغفرت و رحمت بکنید. رادیو صدای انجیل مفتخر است که آورنده پیام بخشش و محبت خدا، پیام راستی و حقیقت، پیام حیات بخش خداوند به سهم شما حق جویان و شیفتگان خدا باشد. و برای این منظور آیات شریف تورات و انجیل مقدس را براتون میخوانیم و دعا میکنیم که خداوند به وسیله کلام خودش در قلبهای تشنه و حق جوی شما صدایش شنیده و نشسته باشد و نه فقط حقیقت را پذیرا باشید، بلکه با اطاعت کردن از گفتار خدا حیات جاودانی را که عطیه خداوند برای همه ماست نصیب خود کنید. برای این منظور توجه خود را به رساله دوم پتروس رسول معطوف نموده و از فصل اول آیات را با یکدیگر مطالعه می کنیم و از خداوند یکتا تمنا می کنیم که حجاب جهالت را از چشمان فانی ما بردارد تا با هدایت روح القدس مطالب عالم ربانی را درک کرده و پذیرای شویم. رساله دوم پتروس رسول که آخرین پیام این رادمرد و نبی خداوند محسوب میشه، شامل 3 فصله که به مطالب بسیار عمیق عالم ربانی اشاره میکند. در قسمت اول پس از مقدمه و درود به ماهیت معرفت واقعی بخشش از خدا و رشد در تجربه و اساس اطمینان از بخشش گناهان توسط عیسی مسیح اشاره می نماید و سپس در قسمت دوم از پیامش به خاطر آنچه که در آن زمان پیش آمده بود، یعنی معلمین کذبه، او به خطر ترک کردن معرفت خدا و هجوم بدعت‌ها که از طرف شیطان می آید و خطراتی که برای شخص ایماندار دارد اشاره می کنه و سرانجام در قسمت سوم از پیامش امید و آینده معرفت واقعی را در عیسی مسیح برای ما مسیحیان تشریح می نماید و سپس از ایمانداران دعوت می کند که در ایمان خود پایدار و بی تشویش باشند و انتظار بازگشت منجی خود عیسی مسیح بنمایند که امید حقیقی آنها و امید حقیقی دنیا می باشد. یکی از برجسته ترین تفاوت بین رسولان عیسی مسیح با دیگران در این است که گفتارشون همیشه با اعمالشون یکی بود و اگر تعلیمی می دادن آنها همانند خود منجیشون یعنی عیسی مسیح عملاً آن را در زندگیشون آشکار می کردن و برخلاف بعضی ها که معتقدن پیامبر با دیگران مستثنا است، آنان هرچی را به ایمانداران امر می کردن و یا از ایماندارها انتظارشو داشتن که به عنوان یک مسیح عمل کنن، خودشون عملاً ابتدا انجام می دادن و برای بقیه ایماندارها نمونه محسوب می شدن. و این بسیار مطلبی است که در خور توجه، زیرا نشان دهنده حقیقی بودن پیام و رسالت آنها نیز می باشد. عرض کنم رسولان برجسته عیسی مسیح پولس و پتروس هر دو به خاطر تجربه و ایمانی که به عیسی مسیح داشتند، وقتی با خطر مرگ روبرو شدند و یا موضوع مرگ پیش می آمد، آنها با شادی و اطمینان خاطر مخصوصی از مرگ صحبت می کردند و می گفتند که فرصت آن رسیده که این دنیا را ترک کنند و زندگیشون به این جهان شاید به پایان رسیده، ولی حقیقتاً زندگی واقعیشون در حال شروع می باشد. آنها این موضوع یعنی مرگ را با یک نوع شادی مخصوصی بیان می کردن، زیرا می دانستن که به خاطر ایمان و تجربه‌ای که با منجی زنده خود عیسی مسیح دارن، مرگ براشون بی‌معنی می باشد و یک واقعه ناگوار و یا وحشت آوری نمی باشد. اتفاقا برای آنان انگار مرگ یعنی عبور از یک در بود که از دنیای فانی وارد دنیای روحانی می شدن. و دوستان عزیز، این مطلبی است بسیار مهم برای ما که هر روزه با مرگ روبرو هستیم که چگونه بایستی با مرگ روبرو بشویم. این مطلبی است که پتروس رسول در این رساله به آن اشاره می کند. عرض کنم در زمانی که پتروس رسول رساله دوم خود را می نوشت، او در شهر روم بود، یعنی در سالهای 66 الی 67 میلادی این رساله را به رشته تحریر در می آورد. در 14 آیه اولین فصل ما با معرفت کامل خدا و منجی زنده عیسی مسیح روبرو می شویم که اساس و پایه ایمان مسیحیت بر آن بنا شده است. مقدمه این رساله یعنی آیه اول این طور شروع میشه. پتروس رسول در این آیه خود را و یا نویسنده رساله را به ما این طور معرفی میکند. میگوید شمعون پتروس غلام و رسول عیسی مسیح به آنانی که ایمان گرانبها را به مساوی ما یافتند در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده، فیض و سلامتی از جانب خدا بر شما باد. عرض کنم همانطوری که ملاحظه می فرمایید، رسول خدا مطابق رسم قدیم در آیه اول هم نویسنده و هم گیرنده رساله را به ما معرفی می کنه. نویسنده رساله شمعون پتروس است که مقام خود را غلام بودن و همچنین رسول بودن عیسی مسیح معرفی می کند. ببینید، لغت پتروس و یا معنی پتروس به معنی صخره است. انجیل مقدس به ما تعلیم میده که عیسی مسیح پتروس را برگزید تا رسول و پیام آور و رهبر حواریون باشه. نه به خاطر اینکه او لیاقت این مقام را داشت و یا تحصیلات عالی در امور مذهبی داشت که خداوند این لقب را به او میده و یا این مقام را به او میده، خیر، بلکه فقط و فقط به خاطر فیض خداوندی بود. پتروس رسول در سالهایی که با عیسی مسیح بود تجربیات زیادی اندوخته بود، اما در موقع صلیب شدن مسیح از ترس جانش مسیح را منکر میشه. منتها متوجه خطا و ضعف خود شد و با گریه و زاری طلب بخشش نمود و وقتی که عیسی مسیح را زنده از مردگان با چشمان خود دید، با عیسی مسیح عهد و پیمان بست که تا آخر عمر دیگر از او پیروی خواهد کرد. مسیح سه بار پس از رستاخیزش از پتروس سوال می کند که آیا مرا دوست داری؟ و پتروس می فرماید بله خداوندا. و مسیح در پاسخ به پتروس می گوید اگر مرا دوست داری از گوسفندان من توجه کن، گوسفندان مرا شبانی کن یا آنها را غذا بده، که مقصود از گوسفندان همان پیروان مسیح می باشد و شبانی و یا نگهداری به معنی توجه کردن و تعلیم و تربیت دادن است و این رساله نشون میده که پتروس چقدر به امر عیسی مسیح امین بوده، زیرا در این رساله ایمانداران را تعلیم و تربیت میکنه، ایمانداران را تعلیم میده که از خطرات کاذب و معلمین کاذب خود را دور نگاه بدارن. مقصود از گوسفندان همان پیروان عیسی مسیح است. من و شما دوست عزیز همانند گوسفند گمراهی بودیم که به وسیله فیض عیسی مسیح امروز می توانیم به حضور شبان اعظم خود بیاییم. پتروس به قدرت روح قدوس خدا هدایت الهی رو دریافت میکنه و این مأموریت عظیم رو به عهده میگیره و با وفاداری و ایمان کامل آن را تا به آخر به انجام میرساند، به طوری که به خاطر عیسی مسیح زنده جانش را فدا میکند و شهید مسیح میگردد. او خود را حتی لیاقت رساندن پیام مسیح را نمی دانست، بلکه افتخار می کنه که او غلام مسیح مقدسه. برای همین است که خود را غلام مسیح می خواند تا نشون می ده که در خودش جای فخری ندارد. آنچه دارد از خود مسیح است. اما از یک سو به خوانندگان یادآور می شود که اگرچه او غلام مسیح است، ولی مقام او یک مقامی است بسیار مهم و این مقام را خود عیسی مسیح به او عطا کرده و این امر مهمه تا خوانندگان بدانند که این رساله با قدرت و هدایت الهی و با اختیار عیسی مسیح و به امر عیسی مسیح که به پتروس داده است نوشته شده است. حالا سوال میشه که پتروس رسول این رساله دوم را برای چه کسانی مینویسد؟ رساله اول را برای مسیحیانی که به خاطر ایمانشون به مسیح آواره شده بودند و جفا و آزار شدید دیده و خانه و زندگی خود را از دست داده بودند و در سرزمین‌های غریب ساکن بودند نوشته بود، اما این رساله را برای همه مسیحیان عالم می‌نویسد. می‌گوید به آنانی که ایمان گرانبها را به مساوی ما یافتند، آن هم در عدالت خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده. در این قسمت که پتروس رسول مخاطب کنندگان خود را معرفی میکنه، مطالب مهمی وجود دارد که بایستی به آن توجه کنیم. اولا ملاحظه میکنیم که بارها جمله عیسی مسیح را به عنوان عیسی مسیح نجات دهنده به ما معرفی میکنه یا مقام عیسی مسیح را به ما نشان میدهد. پتروس اشاره به یک ایمان گرانبها میکند که خوانندگان به مساوی رسولان ایمان گرانبها یافتند، ایمانی که در عدالت خدا یکتا، خدای ما و عیسی مسیح نجات دهنده وجود دارد. اگر خوب توجه کنیم کلمه ایمان گرانبها اشاره به انجیل مقدس میکنه و یا به فیض خدا میکند و پتروس رسول به جمع ایماندارانی که به انجیل مقدس ایمان آوردند این کلام را بیان می کند و به زبان ساده تر به آنها میگه ای عزیزان، شما همان چیزهایی که ما به آن ایمان آورده ایم را دریافت کرده اید. ایمان شما مثل ایمان ماست به یک چیز و این دیگه با خود شماست که در برابر این انجیل که به معنی مژده خداست و این مژده خدا که بسیار گرانبهاست چه عکس العملی رو نشان بدهید. مقصود از عدالت خدا اشاره به منصف بودن خدا یکتا می باشه که خداوند این مژده آسمانی رو مختص به گروه خاص و یا نژاد و زبان مخصوصی عطا نکرده است، بلکه برای همه افراد از هر نژاد و طبقه، از هر گروهی، از هر زبان و جنسی می باشد، چه دختر و چه پسر، چه جوان و چه پیر، چه سفید و چه سیاه، چه شهری و چه دهاتی، چه پولدار و چه بی پول، چه با سواد و چه بی سواد، خداوند این مژده خوش را به همه انسان‌ها عطا کرده است. سوال میشه که مقصود پتروس از این مژده الهی چیست که برای عموم جهانیان است؟ جواب در قسمت دوم آیه می باشد که می فرماید و عیسی مسیح نجات دهنده، یعنی این مژده در عیسی مسیح نجات دهنده به بشر داده شده است. و دوستان عزیز وقتی کلام خدا را می خوانیم متوجه می شویم که موضوع بخشش گناهان و بازگشت به طرف خدا و صاحب حیات جاودان شدن همان مژده است که در انجیل مقدس خلاصه شده که خداوند در عیسی مسیح به ما عطا می کند. به زبان دیگر دوست من، اگر شما طالب نجات الهی هستید، اگر طالب بخشش خدا هستید، اگر حیات جاودانی رو می خواهید ولی می دونید که خودت نمی تونید اون رو به دست بیاورید، برای شما مژده ای دارم که خدا یکتا این عطیه را در عیسی مسیح به شما عطا می کند، اگر به او ایمان بیاوری و بر حسب کلام او عمل کنید. بعضی ها بر این باورند که خدا برای گروهی این سرنوشت را معین کرده که از نجات الهی محروم و در نتیجه هیچ وقت در فیض خدا قرار نگیرند و بهشت مال کسانی است که خدا آنها را برگزیده و بقیه چه بخوان و چه نخوان به جهنم خواهند رفت. دوستان عزیز، اگرچه کلام خدا میگوید که خداوند برگزیدگان خود را از ازل معین کرده، اما صریحاً تعلیم میده که انسانهایی که کلام خدا را رد میکنن هیچ عذر و بهانه‌ای ندارند که دعوت فیض بخش او را رد کنند. نجات خداوند برای عموم مردمه. علت این که مردم ایمان نمی آورن و علت این که عده‌ای به جهنم می روند و خدا را ترک می کنن، این نیست که خدا نجات را از آنها گرفته و یا نمی خواد آنها نجات را پیدا کنن، بلکه علت آن قلب سخت و آلوده شخص است که امروز نیز از فیض خدا و نجات آسمانی او خود را محروم می کنه. در رساله دوم قرنتیان حضرت پولس نیز در این مورد مطلبی داره که میگوید بلکه تا امروز وقتی که موسی را میخوانند نقاب بر دل ایشان برقرار میماند، لیکن هرگاه به سوی خداوند رجوع کنند نقاب برداشته میشود. علت نقل قول این آیه از حضرت پولس اینه که توجه شما را به دو لغت در اینجا مبذول کنم که نشون میده این خدا نیست که گروهی را از فیض و نجات آسمانیش محروم میکنه، بلکه خود آدمیه. اول لغت نقاب و دوم کلمه دل که همان قلب سخت شخصه. کلام خدا میگه بر اثر گناه قلب‌های آدمی اسیر و محروم از فیض خدا شده و در نتیجه گناه بر بصیرت و فکر انسان یک حجاب یا نقابی کشیده میشود که مانع میشه و که شخص امور روحانی یا ربانیت را درک کنه و بفهمه. بنابراین شرط اول اینه که آدمی باید این نقاب را از فکر خودش، از بصیرت روحانی خودش برداره تا بتونه آنچه که خدا برای او انجام داده است و آنچه که خدا برای او مهیا کرده است را ببینه. و همونطوری که دیدیم، تا شخص به طرف خدا برنگردد این نقاب برداشته نمی شود و شخص تا عشق به گناه داشته باشد به طرف خدا بر نمی گردد، زیرا گناه عامل جدای انسان با خداونده. و دوست عزیز، اگر امروز شما از نجات خداوند که در عیسی مسیح به جهانیان به طور رایگان عطا شده است محروم هستید، علتی نیست که خدا سرنوشت تو را طور دیگری درست کرده که از حیات جاودانی محروم بشی. خیر، بلکه علت اینه که هنوز گناه در قلبت هست و تا از گناه نفرت پیدا نکنی و به طرف خدا روی بر نگردانی، هرگز متوجه این دعوت و مژده خدا نخواهی شد و در نتیجه آن را دریافت نخواهی کرد. شاید بگویید من اینقدر سوالها در مورد مسیحیت دارم که عاقلانه نیست بدون جواب به طرف مسیح بیام. دوست من، سوالی دارم. آیا شما می‌خواهید امور روحانی و معرفت عالم ربانی را به وسیله امور جسمانی بفهمی؟ اگر از راه ریاضیات قصد شناخت و اثبات خدا دارید، راه اشتباهی را طی می‌کنید. زیرا راه شناخت خدا راه ربانیت و روحانیت است. هیچ اشکال نداره که سوال‌های زیادی داشته باشید و حقم دارید که جواب‌ها را بیابی، ولی تا نقاب بر افکارت باشه حتی جواب سوالها را هم نخواهی فهمید. قدم اول اینه که قبول کنی گناهکاری. قدم دوم اینه که از گناه و گناه کردن متنفر بشی. قدم سوم اینه که به طرف خدا بیایی. آن وقت است که خدا این حجاب جهالت را از شما بر می‌داره و سوالهای شما جواب پیدا خواهد کرد. یعنی با ایمان پیش بیا دوست من و خداوند تو رو یاری میده که مسائل مبهم عالم ربانی برات حل بشه. این شرط اوله. پتروس رو به این نوع افراد که با ایمان پیش آمدن و به حقیقت خدا رسیده و صاحب نجات شدن رو این رساله را داره می نویسه. موضوع دیگری که پتروس در این آیه و در آیات دیگر این فصل نیز روی آن تاکید می کنه، همونطور که عرض کردم، منجی بودن عیسی مسیح. چندین بار در این رساله این کلمه را یعنی عیسی مسیح نجات دهنده ما به کار می‌برد. حالا در آیه اول مقصود به عادل بودن خدا در مهیا ساختن نجات بشر به خاطر فداکاری و جانبازی مسیح بر روی صلیبه. چرا مسیح مصلوب شد؟ و چرا نجات دهنده بشر گردید؟ به خاطر اینکه او حاضر شد تاوان گناهان ما را بپردازد و بهای آن جان باختن و فدا شدن در راه ما بود. او تاوان گناهان ما را داد. در انجیل مقدس می‌خوانیم که زیرا خدا جهان را یا جهانیان را من و شما را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. او جان داد تا به ما زندگی جاودانه ببخشد و خدا را شکر که امروز او زنده است و در حضور خدا برای ما که طالب او هستیم شفاعت می‌کنه. مقصود پتروس از این که می‌گوید ایمان ما به مساوی ایمان رسولان است اینی که ما این نجات و فیض خدا را نه به وسیله اعمالمون و نه به خاطر حقمون و یا لیاقتمون رو دریافت کردیم، خیر، بلکه به خاطر عدالت خدا که به وسیله ایمان آوردن به عیسی مسیح نصیبمون شده، به همان گونه ای که رسولان عیسی مسیح آن را دریافت کردند. معیار نجات ما و ضامن نجات ما نه اعمال ماست و نه مذهبی بودنمون، بلکه خود عیسی مسیح است. سپس در آیه 2 درود مسیحایی میفرسته، میگوید فیض و سلامتی در معرفت خدا و خداوند ما عیسی مسیح بر شما افزون باد. در مورد معنی این درود مسیحایی تقریبا در مطالعه هر رساله من به طور مفصل با شما دوستان عزیز صحبت کردم و عرض کردم فیض عطیه خداست که در عیسی مسیح به جمیع بنی نوع بشر عطا می شود. برای بعضی ها فیض با رحمت خدا یکیه، در صورتی که بین رحمت خدا و فیض خدا تفاوت عظیمی وجود دارد. پتروس رسول در اینجا از خداوند برای ایمانداران فیض را می طلبد. چرا؟ چون فیض یعنی چیزی که لیاقتش رو نداریم اما خدا به خاطر ایمانمون به عیسی مسیح به ما عطا می کند. برای نمونه نجات ما یا بخشش گناهانی را که از خدا دریافت می کنیم نه به خاطر اینکه لیاقت آن را داریم بلکه به خاطر ایمان آوردنمون به مسیح است. می فرماید زیرا محض فیض نجات یافته اید به وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خداست و نه از اعمال تا هیچ کس فخر نکند. دوست من، آیا امروز شما از فیض خدا بهره‌مند هستید؟ فیض خدا و صلح الهی همیشه همراه هم هستند. وقتی می دانید که امروز عطیه‌ای از خدا گرفتید که لیاقت آن را نداشتید، مگر نه اینکه یک نوع روح تسلی و آرامش و شادی و صلح در وجودت نازل میشه؟ وقتی بدانید که خداوند شما را عادل محسوب میکنه، مگر نه اینکه صلح حقیقی به سراغتون خواهد آمد که روح و جانتان را فرو میگیرد؟ در رساله به رومیان فصل 5 آیه اول پولس رسول نیز میگوید پس چون که به ایمان عادل شمرده شده ایم نزد خدا سلامتی داریم. پتروس رسول این سلامتی رو از خداوند برای ایمانداران خواست داره، چون که دوست عزیز سرچشمش از خداونده. در هیچ جای دیگری نمی توانیم این سرچشمه صلح و سلامتی را بیابیم جز در خدا. سوال مهم این است که آیا شما امروز از این سلامتی حقیقی، از این آرامش روح و روان که سرچشمش خداونده بهره‌مند شده اید؟ واقعیت اینه که هرگز نمی توانید به وسیله اجرای رسومات مذهبی و تشریفات دینی و زیارت رفتنها و حتی خمس دادن و زکات دادن و فاتحخوانی این صلح ها را به دست بیاورید. صلح و سلامتی که در اینجا پتروس به آن اشاره می کنه از خدا سرچشمه می گیرد که هر شخصی که مسیحی میشه می تواند آن را از خدا دریافت کند. انتخاب با شماست. او می گوید این فیض و سلامتی در معرفت خدا بر شما افزون باد. پتروس از معرفت خدا صحبت میکنه. مقصود او چیست؟ مقصود از معرفت خدا در اینجا شناخت شخصی خداونده. و این امر باعث میشه که شخصی ایماندار یعنی من و شما در ذات الهی شریک بشویم و در آن پیشرفت کنیم. پتروس رسول میگه آرزوی من اینه تا او را و قوت قیامت او را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم. حل شدن دوستان عزیز در محبت آسمانی خدا و یکی شدن در منجی خود، این درجه نهایت و معرفت خداوندی است که کلام خداوند برای همه ایمانداران مهیا کرده است. که امروز من و شما می توانیم به وسیله ایمان در ذات اقدس الهی شریک شویم و یا بهتر بگویم صفات و سیرت خدا را در خود داشته باشیم و همانند فرزندی که از پدر خود نشان دارد ما نیز از پدر آسمانی خود از خالق خود نشان داشته باشیم. در این آیه پتروس رسول به هم مقام خداوند بودن عیسی مسیح نیز اشاره میکنه که ذات اقدس خدا یکتا در جسم آشکار شده و با بشر سخن گفته و خیشتن را به آدمی شناسانیده است. دوست من، برای خیلی از شماها مقام الوهیت عیسی مسیح آشکار نیست و شاید هم کوشش کردید که به وسیله منطق خودتون بفهمید که چطور میشه عیسی مسیح هم انسان باشه، هم پسر خدا باشه و هم کلمه خدا. من هم دوست من رو این موضوع کلنجار می رفتم، ولی اشکار کار در این نبود که این مطالب درست نیست، بلکه اشکال از کوتفکری و حجابی بود که بر دید روحانی فکرم داشتم. فراموش نکنید که ما مسیحیان به یک خدای واحد حقیقی، خدای بی نیاز و بی شریک ایمان کامل داریم و به خاطر ایمان به این خدای نادیده و بی شریک و بی نیازه که نه فقط 12 رسول مسیح شهید شدن و جان باختن، بلکه در طول تاریخ در سالهای سال میلیون ها مسیحی شهید شدن. حتی در چند سال گذشته و چند ماه گذشته چرا ما شهیدان بسیاری داریم؟ در شیراز و اهواز و مشهد و گرگان و تهران و کرمانشاه و همدان و اصفهان چرا مسیحیان شهید می شوند؟ چرا؟ چون حاضر نیستند ایمان به وحدانیت خدا و به کار خدا و مکاشفه خدا، دوست عزیز، اونو منکر بشن. بعضی ها تهمت های بسیار ناروا به ما مسیحیان می زن و می گوین شما عیسی را خدا کرده اید. دوست من، این کفر محضه. ما مسیحیان چنین تعلیمی رو نمی دهیم. این نوع تعلیم از طرف مخالفان مسیحیان بیان شده. ما مسیحیان به انجیل مقدس ایمان داریم و انجیل مقدس هرگز تعلیم نمی ده که انسانی به اسم عیسی به درجه خدا رسید. هاشا، این کفره. انسان انسان است و خدا خدا. آنچه که کلام خدا تعلیم میده اینه که چون انسان خاطی و گناهکار و اسیر اهریمن قادر نیست به خدا برسه، خداوند خودش اراده کرد که خیشتن را در جسمی پاک و مقدس به نام عیسی به این جهان خیشتن را آشکار کنه، بشناسانه. ببینید سوء تفاهم نشه. کفر است که بگوییم انسانی خدا شد، ولی کفر نیست که بگوییم خدای قادر مطلق از روی محبت خود برای اینکه بشر او را آنطور که است بشناسه اراده نمود، بدون اینکه کوچکترین خدشه‌ای به مقام تابناک و ازلی و ابدی خدایش وارد بشه، در عیسی مسیح خیشتن را به ما بشناساند. و به قول حضرت یوحنا، کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. دوست عزیز، مژده انجیل مقدس این است که خدا یکی است و این خدا یکتا برای شما نجاتی مهیا کرده است. بیا آن نجات را بیا.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.